این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
دنیای فناوری‌های تازه با سرعتی عجیب در حال حرکت، سرعتی که بعضی اوقات آدم‌ها در همپایی با اون جا می‌مونند. اگر می‌خواهید تا همپای فناوری‌های تازه و با سرعت اونها حرکت کنید، با بخش تازه‌های فناوری برنامه فارسی رادیو SBS همراه بشید تا بدونید در دنیای فناوری‌های تازه چه می‌گذره. نخستین خبر تازه های فناوری این هفته رو با رقابت اپل و سامسونگ در تبدیل گوشی های تلفن هوشمندشان به یک کامپیوتر کامل شروع می کنیم. شرکت اپل به تازگی از یکی از برنامه های خود پرده برداری کرده که در آن کاربر می تواند آیفون یا آیپد خود را به نوع جدیدی از یک مکبوک تبدیل کند. ایده‌ای که بسیاری از کارشناسان آن را هوشمندانه ترین و در این حال احمقانه ترین ایده اپل خواندند. درست یک روز پس از انتشار خبر داک جدید شرکت سامسونگ، دفتر ثبت اختراعات ایالات متحده آمریکا یک اختراع را از طرف شرکت اپل به ثبت رسانده است که در آن از آیفون یا آیپد در داخل یک مکبوک استفاده شده است. با آنکه برخی از اختراعات ثبت شده در زمانی که تایید می شوند در واقع نشانگر ایده هایی هستند که چندین سال قدمت دارند، اما این اختراع تازه ثبت شده شرکت اپل در واقع سال گذشته و در زمان رونمایی از گوشی جدید تلفن های هوشمند این شرکت به نام آیفون 7 تسلیم شده است. گفتنیز تنها یک روز قبل از اپل و البته یک هفته قبل از رونمایی از مدل جدید گوشی‌های تلفنش شرکت سامسونگ که نامش گالکسی S8 نام دارد، برخی گزارش‌ها حاکی از ورود به بازار یک تلفن هوشمند است که با اتصال به یک داک کوچک توانایی تبدیل شدن به یک کامپیوتر دسکتاپ کامل اندرویدی را دارد. این به اصطلاح قابلیت تجربه دسکتاپی سامسونگ مشابه ویژگی کانتینیوم شرکت مایکروسافت برای تلفن‌های ویندوز به کاربر این امکان را می‌دهد تا بتواند از مدل جدید تلفن سامسونگ S8 خود به عنوان یک کامپیوتر استفاده کند. اما خبر بعد، شرکت اپل حداقل برای یک دهه در نیوزیلند مالیات پرداخت نکرده است. بنا به گزارشی که به تازگی منتشر شده است، شرکت اپل هیچ مالیاتی را در نیوزیلند آن هم برای یک دهه پرداخت نکرده است. انتشار این گزارش بار دیگر سبب شده تا کارشناسان نگرانی خود را از وعده دولت‌های جهان برای مبارزه با این گونه فرارهای مالیاتی اعلام کنند. در تحقیقاتی که توسط روزنامه نیوزیلند هرالد انجام شده، یافته شده است که شرکت اپل حداقل از سال 2007 تا کنون هیچ مالیاتی را به دپارتمان درآمد داخلی کشور نیوزیلند پرداخت نکرده است، زیرا عملیات داخلی این شرکت توسط یک شرکت مادر که در استرالیا به ثبت رسیده انجام می شود. اظهارنامه‌های مالی شرکت‌های تابعه اپل نشان می‌دهد که میزان فروش اپل در کشور نیوزیلند در یک دهه گذشته 4.2 میلیارد دلار نیوزیلند بوده، اما ظاهراً 34 میلیون دلار نیوزیلند به اداره مالیات استرالیا پرداخت شده است. شرکت اپل در بیانیه‌ای به روزنامه گاردین استرالیا اعلام کرده است که این شرکت بزرگترین مالیات دهنده جهان است و به نقشی که مالیات در جامعه بازی می‌کند به عنوان نقشی مهم و ضروری احترام می‌گذارد. اپل می‌گوید این شرکت بخش عمده مالیات خود را در ایالات متحده آمریکا، یعنی جایی که محصولات و خدمات این شرکت ارائه، طراحی و مهندسی می‌شود، پرداخت می‌کند. اما خبر بعد، انتقاد وزیر کشور بریتانیا از امکان ایجاد ارتباط‌های رمزگذاری شده بین دو نقطه و سوء استفاده تروریست‌ها از آن. امبر رواد، وزیر کشور بریتانیا، به تازگی گفته از شرکت‌های فعال در زمینه محصولات و خدمات تکنولوژیک باید بیشتر از گذشته با آژانس‌های امنیتی همکاری کنند و از در اختیار گذاشتن اماکنی امن برای تروریست‌ها، آن هم برای ارتباط با همدیگر، آن هم با استفاده از پیام‌های رمزگذاری شده، خودداری کنند. اظهارات وزیر کشور بریتانیا در حالی عنوان می شود که رسانه های داخلی در این کشور گزارش کردند که خالد مسعود، مهاجم زاده بریتانیای حمله تروریستی هفته گذشته در لندن، تنها چند دقیقه قبل از راندن خودروی خود به میان جمعیت و کشتن 4 عابر پیاده و سپس کشتن 1 افسر پلیس با چاقو، حین تلاش برای وارد شدن به پارلمان بریتانیا، پیام رمزگذاری شده ای را از طریق اپ پیام رسان واتساپ ارسال کرده بود. این در حالی است که به نظر می رسد مقام های امنیتی در متقاعد کردن شرکت های کامپیوتری بزرگ جهان به همکاری با خود با مشکلاتی روبرو هستند. در ایالات متحده آمریکا مقامات در گذشته تلاش کرده بودند تا شرکت‌های تکنولوژی آمریکایی را مجبور کنند تا راه‌هایی را برای رمزگشایی پیام‌های رمزگذاری شده ارائه کنند. این تلاش‌ها حتی پس از تیراندازی مرگبار در سن برنادینو شدت بیشتری هم گرفت. و این بار خانم راد، وزیر کشور بریتانیا، ضمن انتقاد از شرکت‌هایی که امکان ایجاد ارتباط‌های رمزگذاری شده بین دو نقطه را فراهم می‌کنند، می‌گوید این امر کاملاً غیر قابل پذیرش است و نباید هیچ مکانی برای مخفی شدن در اختیار تروریست‌ها قرار داد. اما خبر بعد، اوبر پس از تصادف یکی از خودروهای خودرانش، عملیات این خودروها را به حال تعلیق درآورد. برخی از تصاویر در فضای آنلاین در روزهای گذشته یک خودروی شرکت اوبر را در حالی که بر روی سمت چپ خودرو قرار گرفته در یکی از خیابان‌های ایالت آریزونا در ایالات متحده آمریکا، آن هم در کنار خودروی دیگری که به شدت آسیب دیده است، نشان می‌دهد. شرکت اوبر میگوید خودرو این شرکت که در واقع یک ولوو SUV است، در زمان این تصادف در روز جمعه گذشته در حالت خودراننده یا سلف درایوینگ مود بوده است. این شرکت میگوید در این تصادف هیچ کس مجروح نشده است. در همین حال یکی از سخنگویان پلیس در ایالت آریزونا نیز میگوید در زمان این حادثه یک فرد پشت فرمان این خودروی خودران بوده است و هنوز مشخص نیست که آیا در زمان این تصادف این فرد هدایت خودرو را در دست گرفته بود یا خودرو به صورت خودران در حال رانندگی بوده است. به دنبال این حادثه اوبر اعلام کرده است که این شرکت ابتدا کلیه خودروهای خودران خود در ایالت آریزونا را فرا خواهد خواند. اوبر میگوید کلیه خودروهای خود در ایالت‌های پنسیلوانیا و کالیفرنیا، یعنی دو ایالت دیگری که خودروهای خودران اوبر به صورت آزمایشی در آنها بر روی جاده‌ها مورد آزمایش قرار می‌گرفتند، را نیز جمع‌آوری خواهد کرد. حادثه مذکور تنها چند هفته پس از یک رسوایی دیگر درباره این شرکت صورت می‌گیرد که در آن برخی از مقالات رسانه‌ها از حضور یک فضای غیر اخلاقی در محیط کار این شرکت بزرگ خبر داده بودند. و این در حالی است که تعدادی از مدیران اجرایی اوبر از جمله جف جونز، ریاست آن نیز، در هفته گذشته از سمت خود استعفا کردند.
این پادکست رادیو SBS بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ SBS رادیو را دانلود کنید.